دینی و تمام رفتارهای یک انسان دینی را در نظر بگیرید، همه اونها مثل یک سقف است که در زیر این سقف چیزی به نام نماز قرار دارد و این نماز عمود دین است و ستون دین. یعنی تمام آموزه ها و رفتارهای دیگر و اعمال دیگر دینی که انجام می شود بر روی عمود و ستون نماز استوار است و قرار دارد، همان گونه که سقف خانه بر روی ستون خانه استوار است. اگر ستون خانه بشکند و یا ستون نداشته باشد، سقف خانه فرو می ریزد. همین گونه است. اگر یک انسان همه کارهای نیک رو داشته باشد و اخلاق نیک داشته باشد، رفتارهای نیک داشته باشد، اما نماز در قاموس زندگی او وجود نداشته باشد و اهل نماز خوندن نباشد، چون این انسانی نباید بپذیرد و نباید تصور کند که اعمال دیگر او استوار باقی میماند و در جای خود دارای ارزش است. نه، بلکه این انسان باید این گونه تصور کند و باور کند که اعمال او مثل سقف بدون ستون است و سقف بدون ستون یقینا استوار نیست و فرو می ریزد. پس هر عملی بدون نماز نمی تواند مانایی و جاودانگی داشته باشد. به همین معنا اشاره دارد اون حدیث دیگری که فرمود این قبلت قبلت ما سواها و این ردت ردت ما سواها. اگر نماز انسان مورد قبول ذات احدیت قرار بگیرد، سایر اعمال انسان نیز قبول می شود. و اگر نماز انسان مورد رد قرار بگیرد و خداوند اون نماز را نپذیرد به دلیل اینکه نماز کامل و نماز صحیح و مقبول نباشد، سایر اعمال انسان نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد. بنابراین اگر ما این روایت را با روایت دیگر که فرمود نماز وجه دین است و نماز علم اسلام است و پرچم اسلام است و در این روایت می فرماید ستون دین است و ستون اسلام است و ستون آموزه ها و رفتارهای دیگر است، همه اینها را اگر روی هم قرار بدهیم نشان می دهد که نماز هم چهره نمایان، هم پرچم اسلام، هم چهره اسلام و هم ریشه اسلام و هم ستون اسلام است که تمام آموزه های دیگر بر روی اون استوار است. و اگر نماز نباشد، اسلام او نه نشانه دارد، نه چهره دارد و نه ریشه دارد و نه پرچم دارد، و چنین اسلامی یقینا اسلام نخواهد بود. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین و این نشانی مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، خدا یارتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير اللي ينير بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسر حياتي قرآن.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستیم تا در مورد یکی از مریضی‌های البته نسبتاً شایع و بسیار مهم و مشکل آفرین برای افراد مصاب و مبتلا و همینطور برای خانواده‌ها و فامیلشان که به طور جدی شرایط زندگی او فرد مصاب شده و مبتلا را تغییر می‌دهد صحبت بکنیم. یکی از مریضی‌های مربوط به سیستم عصبی و در اصل مربوط به اختلالات رشدی افراد به نام اوتیسم. شاید نام این مریضی را شنیده باشین یا شاید هم نشنیده باشین، اما مریضش دیده باشین. اینال خوب نامش ممکن است برای یک فامیل، برای یک کسی آشنا نباشه. وقتی پیش دکتر میرن میگن طفلتان، اولادتان اوتیسم داره. اوتیسم چیست؟ چی مریضی و بیماری است؟ چرا بعضی از فرزندان و اولادهای ما خدای نخواسته مصاب و مبتلای به اوتیسم میشه؟ ولی خب باید ما نشانه ها و علائم اولی این مریضی را باید بشناسیم، چون امروز طبق تحقیقات جدید برخلاف عقیده قبل که می گفتن بسیار کم دیده میشه، امروز ثابت شده که از هر 60-70% تولد یک نفر میتونه اوتیسم داشته باشه. ای اوتیسم البته درجات داره، خفیف است، متوسط است، شدید است. برای امی ما باید تمام علائم و نشانه ها را بشناسیم و توجه بکنیم که اوتیسم یک اختلال رشدی در روابط اجتماعی است. ارتباطات کلامی و ارتباطات رفتاری و اجتماعی یک نفر دچار اختلال و نابسامانی میشه. اختلال داره، مشکل داره در این ارتباط. به هر حال میخواییم علائم و نشانه ها را بشناسیم. یکی چی کارهایی میشه برای یک طفلی که مصاب و مبتلای به اوتیسم شده انجام داد؟ آیا درمان و معالجه داره؟ چی انواع او قابل درمان و کنترل و مراقبت است؟ خانواده ها نسبت به ای اطفال و ای کودکان چی وظایفی دارند؟ چقدر مهم است آگاهی و اطلاعات و معلومات خانواده ها؟ اینا بسیار مسائل اساسی و بنیادی است، مخصوصا که من اشاره کردم امروز گفته میشه و ثابت شده که اوتیسم یک بیماری نادر و کمیاب نیست، بلکه یک بیماری شایع هست که واقعا باید ما و شما هر کدام در جای خود، مخصوصا پدرها و مادرها، باید یک معلوماتی داشته باشند که در روزهای اول و هفته های اول و ماهای اول متوجه مشکلات طفل خود باشند، که اگر خدای نخواسته کدام تغییرات مشاهده شد و دیده شد حتما باید سریعا به دکتر معالج مراجعه شود و اقدامات و کارهای لازم برای کنترل، مراقبت و امیتور تقویت اونمو کمبودها و نقصای طفل از امو ابتدای زندگی شروع شوه که کاملا او بتانه یک زندگی عادی و معمولی داشته باشه، زندگی همراه با تحصیلات، با کار و کسب و همه اینها را. این بحثا را میخوایم با دکتر صیب علیزاده مورد بحث قرار بتیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در امی اول برنامه اگر در مورد تعریف بیماری اوتیسم برای ما بفرمایین که اوتیسم به چه حالات و شرایطی گفته میشه و تعریف علمیش چیست دکتر صاحب به طور کلی؟
به نام خدا. ما اگه بخوایم واژه اوتیسم رو یه معنی کنیم، اوتیسم از اوتو، حالا با انگلیسی آشنا باشیم، به معنای خود هست. واژه در خود فرو رفته شاید یه کم واژه‌ای باشه که لیبل اجتماعی ایجاد کنه، ولی واقعیت این هستش که منظور این هستش که فردی که قادر به ارتباطات و تعاملات مناسب با جهان بیرون از خودش نیست، یا اینکه نمیتونه برقرار کنه، یا اینکه ارتباطات مناسب برقرار نمیکنه. و در هر حال همونجور که ما میدونیم یکی از حوزه‌های مهم رشدی به عنوان اینکه ما یک موجود اجتماعی هستیم، برقراری در ارتباط هستش، که کودکان اوتیسم توی این حیطه رشدی مشکل دارن، هم ارتباطات کلامی و هم ارتباطات غیر کلامی. غیر کلامی مثل بازی کردن، مثل تماس چشمی، مثل اینکه من یه چیزی رو میخوام اشاره میکنم حتی قبل از اینکه زبانم باز شده باشه و صحبت کنم، هم در این موارد و هم تأخیر در گفتار. در هر حال به هر چیزی که باعث میشه من از طریق زبانم یا بدنم ارتباط و تعامل با بقیه برقرار کنم، این دوچار مشکل هستش و در نتیجه من انگار که خودم هستم و در واقع این اینجا از نیای خودم در واقع میاد.
بله بسیار خوب. پس مریضی اوتیسم در واقع یک اختلال رشدی در مغز است که ارتباطات انسان دچار مشکل می سازه. قسمی که فرد و طفل مبتلا و مصاب در ایجاد ارتباطات کلامی و زبانی یا رفتاری و اجتماعی مشکل پیدا می کنه، نقص پیدا می کنه، به این معنی که یا ارتباطی برقرار نمی کنه یا ارتباطات نامناسب و غیر عادی برقرار می کنه. بسیار خوب دکتر صاحب، مریضی اوتیسم ارثی و ژنتیک است؟
ببینین اوتیسم الان شاید محکمترین علتی که براش شناختن همین علت ژنتیکی هستش، ولی معنی ژنتیکیش به این معنی نیستش که حتما فامیلیال و از فرد بعدی باید باشه.
بله.
شاید بگیم که اتفاقا چون ماهیت چند ژنی داره، یعنی گروه‌های مختلفی از ژن‌ها که حتی اغلب توی یک کروموزوم نیستن، یعنی مثلا مثل سندرم داون نیستش که یا یک اختلالی که مال کروموزوم مشخصی باشه، گروه‌های ژنی که بر روی کروموزوم‌های مختلف هستن که هنوزم همه رو نشناختن، اینا گاهی ممکنه دچار موتاسیون بشن به علل مختلف و این در واقع مجموعه چند ژنی یا چند گروه ژنی باعث تغییراتی در عملکرد مغز بشه که حاصلش این علائمی که ما بهش میگیم اوتیسم.
بله.
بنابراین علت ژنتیکی همچنان قوی ترین علت برای این اختلال هست، کما این که نوع فامیلیالش هم داریم، یعنی ما مثلا در پدر، در عمو که بیشتر هم در واقع مربوط به خانواده پدری هستش، این ما علائمی از این قبیل می‌بینیم، ولی چون ممکنه خفیف بوده، حالا تو قدیم بوده، شناسایی نشده، در این حد بوده که گفتن یه ذره خجالتیه، یه ذره ارتباطاتش کمه، شناخته نشده، ولی در نسل بعدی که فرزند اون فرد هستش کاملا علائم اختلال رو گرفته به طوری که قابل تشخیص شده. اما ما عللی هم در کنار این علت مهم ژنتیک که معمولا حتی بعضی وقتا میگن تو مقالات و کتب علمی که ما 80% در واقع مسئله ژن هستش.
بله.
80% مسئله ژنی که ما نشناختیم ولی هستن، اما در حدود 10-15% موارد عللی که ما بهش میگیم علل محیطی هم هستن. علل محیطی میتونه اکتسابی باشد، مثلا وزن هنگام تولد زیر 1500 گرم، زود دنیا اومدن آوردن زیر هفته 26. اینا هم در واقع عللی هستن که ارتباط زیادی با در واقع بروز اوتیسم داشتن، به خاطر همین یا مثلا در مواجهه قرار گرفتن با فلزات سنگین. اینا عواملی هستن که اینا هم میتونن منجر به در واقع بروز اوتیسم بشن، ولی خب در مقایسه با عوامل ژنتیک بسیار کم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز می‌خوایم در مورد یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه با هم صحبت بکنیم. میدونید که کاهش وزن خب خیلی مشتری دارد، به خاطر اینکه چاقی و اضافه وزن شاید مادر بسیاری از بیماری هاست. کبد چرب، سرطان ها، بیماری قلب و عروق، دیابت یا حتی بیماری های مانند آسم و بیماری های مثل آلزایمر و پارکینسون و مانند اینها هم ارتباطی با چاقی و اضافه وزن ممکنه داشته باشن. به همین خاطر هست که در خیلی از موارد شاید عمده مشتریایی که ارجاع میکنن به یک متخصص تغذیه کسانی هستن که میخوان کاهش وزن داشته باشن. قاعدتا اگر ما بیاییم و در مباحثی مانند این، مجالهایی مانند این فقط صحبت کنیم که انرژی دریافتی باید کم بشه، و شاید این رو همه مردم میدونن، من سعی خواهم کرد که به صورت کوتاه و شاید عنوانوار یه سری از راهکارهایی که باعث کاهش وزن میشه رو توضیح بدم که در نهایت بتونه کمک کنه به افرادی که میخوان کاهش وزن داشته باشن. از مهمترین عواملی که میتونیم صحبت بکنیم برای کاهش وزن این هستش که بهترین کار اینه که ما غذای سالم بخریم تا غذای سالم بخوریم. من ندیدم واقعا کسی که غذای ناسالم بخره و این غذا در خونه استفاده نشه. پس یکی از بهترین جاها برای کنترل غذایی که ما روزانه داریم اون رو استفاده میکنیم، زمانی هست که ما اون غذا رو داریم میخریم. پس یادمون باشه زمان خرید باید بسیار با هوشیاری خرید کرد. دقت کنیم به لیبل های غذاها، اینکه مثلا ماستی که داریم میخریم پرچربه یا کمچربه، شیرش چطوره، آیا نوع میوهی که داریم میخریم میوه کوچکی هست که فیبر بالا و قند کمتری دارد، یا میوه بسیار رسیده بزرگ و درشتی هست که قند بالاتری دارد. آیا نوع سبزیجاتی که داریم میخریم آیا رنگ نارنجی و قرمز دارد که مطلوبه؟ آیا گوشتهایی که میخریم گوشت چرب هست یا گوشتهایی هست که چربی کمتری دارد؟ با همین روال اگر ما بخوایم انتخابهای درستی داشته باشیم، قطعا این انتخابها به عنوان خریدمون به سفره سلامتی تبدیل خواهد شد که میتونه کمک کنه برای ما که بتونیم کاهش وزن داشته باشیم. توصیه میکنم که زمان گرسنگی خرید نکنیم. زمانی که ما گرسنه هستیم انتخابهای نادرست انجام میدیم. غذاهای شیرینتر، غذاهای چربتر و غذاهای ناخواسته تری رو خواهیم خرید. در مقایسه با زمانی که ما سیر هستیم که اتفاقا زمانی است که غذاهای سالمتر میخریم، مثل سبزیجات، میوه‌جات مناسب، غذاهای کم چربتر و متنوع‌تر. حتی توصیه میکنم که از قاشق‌های کوچیک‌تر که سنگین‌تر هم هستن استفاده بشه. سنگینی قاشق باعث میشه که ما حس پری قاشق بیشتری داشته باشیم و این تفکری که غذای بیشتری دریافت کردیم رو داشته باشیم. حتی در خیلی از موارد توصیه میشه از چنگال به جای قاشق استفاده کرد، که خود این باعث طولانی شدن زمان خورانش ما و کمتر شدن دریافت غذای ما میشه. توصیه میکنم از بشقاب هایی که رنگ سرد دارن استفاده بشه، مثل آبی و توسی. در مقایسه با بشقاب یا رومیزی که رنگ شادتری دارن مثل نارنجی و قرمز، زمانی که ما از رنگ های سرد استفاده میکنیم دریافت غذایمون کمتر میشه. توصیه میکنم که هنگام غذا خوردن تلویزیون، تماشا نکنیم، با موبایل کار نکنیم، با کامپیوتر کار نکنیم، و اگر واقعا لازم هست شاید یک موسیقی خیلی ملایم شاید بتونه آرامش ما رو بیشتر بکنه، که خود اون آرامش بیشتر باعث کاهش دریافت غذایی خواهد بود. در صورتی که اگر ما در هنگام غذا خوردن داریم فیلمی تماشا میکنیم که فیلم هیجانی هست، یا فیلمی هست که توش قصه دارد، یا حتی فیلمی هست که خیلی خنده‌دار هست، میتونه که دریافت غذای ما رو افزایش بده. پس بسیار توصیه میشه که هنگام غذا خوردن اجتناب بشه از این نوع برنامه‌های تلویزیونی. توصیه میکنم که تنها غذا نخورید، با دوستان و خانواده غذا بخورید، که در این مورد کنترل غذا خوردنتون بسیار راحت‌تر خواهد بود. بنابراین چند تا توصیه که خدمت دوستان عزیز عرض کردم میتونه در طولانی مدت باعث کم شدن دریافت غذای ما و کاهش دریافت انرژی ما بشه، که در طولانی مدت میتونه به کاهش وزن ما کمک کنه.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز، کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی علیزاده زارعی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، در ارتباط با مریضی نسبتاً شایع اوتیسم برای ما صحبت کردند. گفتند که از هر 60-70 نفر تولد زنده در دنیا، یک نفر میتونه مبتلا و مصاب به اوتیسم باشد، و اشاره شد که یک اختلال در ایجاد روابط است، یک اختلال رشدی در مغز است که اینا نمیتونن ارتباط برقرار کنن یا ارتباط نامناسب برقرار میکنن. هم ارتباطات کلامی و زبانی اینها دچار مشکل است، ارتباطات اجتماعیشان، رفتاریشان، ارتباطات چشمی، در بازی کردن، در گفتار و صحبت کردن اینا تأخیر دارن، و از این قبیل که توضیحات بسیار ارزشمندی داده شد. راجع به علت هم اشاره کردن که مهمترین علت ژنتیک و ارث است. داتا 15% هم گفتن که علل محیطی در ایجاد اوتیسم نقش داره، مثل وزن کم تولد که زیر 1 کیلو 500 گرم باشه، یکی زود به دنیا بیایه، یعنی زودتر از هفته 26 حاملگی ای به دنیا بیایه، یا یکی با فلزات سنگین طفل ارتباط داشته باشه، اینا میتونه عوامل سهیم در ایجاد اوتیسم باشه. ادامه بحث شما با ما همراه باشین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. خب دکتر صاحب علیزاده، با توجه به صحبت ها و فرمایشاتی که راجع به نقش ژن و ژنتیک و اختلالات ژنی شما گفتین، اینال اگر یک مقدار در رابطه با ماهیت و ویژگی های اینمی مریضی، سیر شروع، امی پیشرفتش، پروسی پیشرفتش از نظر شدت و اینها بر ما معلومات بدین. یکی اینه که خود مریضی از نظر شدت و حدت چطور است، یکسان است، یعنی فرق میکنه در افراد. در این ارتباط اگر یک توضیحات بفرمایین که آیا تمام مراحل و اقسامش غیر قابل کنترل است، قابل درمان هست، چی کارهایی باید صورت بگیره؟ ممنون میشیم.
خب ما توی یه تعریف کلی در مورد اختلال اوتیسم آوردیم. اولین صحبت این هستش که یک اختلال عصبی رشدی است. عصبی رشدی یعنی حتما یک ساختارها و عملکردهایی از مغز دچار آسیب شدن، حالا شدت خفیف تا شدت‌های زیاد، و رشدی یعنی که در دوران تکامل فرد هستش، به طوری که اغلب این موارد تا قبل از 3 سالگی علائم انقدر بارز میشن که خانواده به فکر میفته و تشخیص گذاشته میشه.
بله.
و شاید یه 10-15% موارد خفیفه که هولوش مثلا 7 سالگی یا 8 سالگی بره. تو اون موارد هم حتی اون علائم بودند، ولی خب خانواده حالا یا پیگیری نکرده یا دنبال نکرده.
بله.
نکته دوم این هستش که در پسران 4 برابر بیشتر از دختران هستش، به خاطر همین که ما پسرای دارای اوتیسم خیلی بیشتر میبینیم تا دختر. انگار که توی نظریه‌های نوروساینس میگن مغز مردانه در واقع استعداد پذیری بیشتری برای بروز اوتیسم داره و بیشتر علائمش میخوره. نکته مهمی که الان هستش اینه که شیوع آن در دهه گذشته افزایش پیدا کرده. ببینید یه مسئله هست که میگن آیسونومی اوتیسم در واقع استفاده میکنه.
بله.
واقعیت اینه که ما تو دهه گذشته یه واقعیتی، یعنی ما شاید آماری که الان داریم میدیم، ما مثلا 2002 و 2003 میگفتیم 1 در 1500 نفر، الان میگیم 1 در 60 نفر، یعنی 25 برابر. این به این معنی نیستش که واقعا تو این 10 12 سال 15 ساله یهویی یه علتی شده. خب ما بیشتر میشناسیم، خانواده ها آگاه‌تر شدن، مراکز تشخیصی زیادتر شده.
بله.
خانواده میتونه بیاره، حالا قبلا 6 تا بچه بود، یکیش هم بالاخره اعتماد قرار نمی‌کرد، تازه میگفتن تو خونه بهتر، خلوت هم هستش، هم صدا نمی‌کنه. ولی الان تک بچه‌ای یا دو بچه‌ای هستش، به خاطر همین این شیوع هست، کما اینکه بخشی از علتش هم واقعا به خاطر این هستش که به دلایل حالا اینکه خب ببینید ما الان آمار مرگ و میر بچه‌هامون اومده پایین، زندگی داریم 1000 گرم زیر 1500 گرم، شاید قدیم که امکانات نبود میمرد، الان میمونه. خب این باعث در واقع بروز اوتیسم میشه.
بله.
پس شیوعش در واقع این بیشتر شده، سه سطح خفیف، متوسط و شدید داره. نکته که اینجا خیلی مهمه ما بدونیم این هستش که واقعا طیف خفیف و متوسطش قابل نجات دادن هستن، یعنی قابل این که کاملا فرد در زندگی روزمره‌اش مستقل بشه، نوع خفیف دانشگاه بره، شغل داشته باشه، مدرسه بره، نوع متوسطش در فعالیت‌های روزمره زندگی در حتی شغلی که یکم هم ساپورتش کنی مستقل بشه. و واقعا اون نوع شدید که ما میگیم جالبه بدونیم 20 تا 25 درصد این طیف در واقع شدید هستن و بنابراین 75 درصدش با مداخلات پزشکی و توانبخشی قابل نجات دادن خودش و زندگیش. بنابراین اینی که ما خانواده ها بعضی وقتا خب اولین جلسه بهشون روانپزشک میگه که کودک اوتیست، این خبر بده دیگه، الانم که انواع مطالب درست و غلط تو اینترنت هست، خانواده رفته خونده و الان واقعا فکر میکنه دیگه زندگیش تموم شد دیگه. ولی ما تو نوع خفیف و متوسط، درسته که تو تعریف میگیم یک اختلاله که ممکنه سالهای زیادی از اون باشه، ولی این فرد میتونه مستقل بشه، بنابراین از نگاه پزشکی پس درمان پذیره، یعنی از این نگاه میشه که درمان کرد. به ویژه که اگه early detection، یعنی ما حتی بتونیم زیر 2 سال یا 2.5 سال و همون زود هنگام درمان رو از 2-2.5 سالگی در واقع شروع کنیم. و یه نکته آخر این که خانواده ها باید بدونن به جای اینکه واقعا هراس اینا باشه، اینکه رد فلگ ها که حالا ما تو پزشکی میگیم یه سری علائم خطر داره قبل از 1 سالگی باید بهش توجه.
بله بسیار عالی، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب علی زاده. راجع به علائم و نشانه های مریضی اوتیسم و اینمی مریضی که به هر حال اختلال در وضعیت عصبی و رشدی افراد هست برای ما بگوین، چون برای ما اهمیت داره که والدین متوجه باشن اهمیت و ضرورت تشخیص، و دوم علائم و نشانه ها را در مراحل اول بشناسن، یک معلومات داشته باشن که اگه خدای نخواسته چیزی را در طفل خود مشاهده کردن نه که تشخیص بگذارن بلکه مشکوک شدن یک مشورت با دکتر معالج داشته باشن.
ما توی نشانه های تشخیصی اوتیسم این نشانه ها واقعیتش نیست، بررسی اینا و اینکه آیا واقعا این کودک اینا رو داره یا نه، گزارشش به عهده والدین، تشخیصش به عهده پزشک.
بله.
یعنی ما نباید تفسیر کنیم. ولی خب ما همه شنیدیم مثلا اولین مشکل نقص در تعامل اجتماعی و ارتباط، این که درک متقابل هیجانات، نظرات دیگران، تعاملات گفتاری و غیر گفتاری با دیگران، تماس چشمی، دوستیابی، به اشتراک گذاشتن علائم، این یه دسته از علائمشون هست. دسته دوم علائم در واقع رفتارهای مربوط به اوتیسم هستش، خب که الگوهای تکراری و محدود در رفتارها، علائق، افکار و فعالیت‌ها.
بله.
بچه‌های دارای اوتیسم گفتارشون، رفتاراشون، بازیاشون همیشه انگار یک واژگان و یک محدوده کمی دارن، بازیهاشون تکراری، به خاطر همین تکرار در اوتیسم خیلی یه معنیه که خیلی با اوتیسم هست، که از این از حرکات تکراری دست میتونه باشه که خب ممکنه یه جایی بیرون نظر همه رو جلب کنه که یک کودک اوتیسم داره حرکات مثل بال زدن با دستش انجام میده، یا گفتار تکراری مثلا بهش میگه علی آب میخوای، به جای اینکه بگه آره میگه علی آب میخوای، یعنی در واقع دوباره همون رو اکو میکنه و خب این باعث میشه که اون ارتباطاتش با همسالانش دچار مشکل بشه.
بله.
یا مثلا این الگوهای رفتاری تکراری آینی، آینی یعنی که یه سری رفتار داره انگار آداب و رسومشه، هر وقت میخواد غذا بخوره دقیقاً همون 2-3 تا رو انجام میده، هر وقت میخواد نقاشی کنه همون چند تا نقاشی رو میکشه، یا فیلمهای تکراری، اینا در واقع یه سری رفتارهایی هستن که همش میگه رفتارهای کلیشه‌ای و محدود.
بله.
این دو دسته علائم در واقع جزو علائم اصلیشون هستن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. وقت دیگر نداریم، ادامه ای بحث مهم و ارزشمند میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. انشاءالله باز هم ما را تعقیب بکنن، همراه ما باشند در جلسات بعد. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
تأثیر داروها بر کلیه ها. در هر فرد سالم و طبیعی دو کلیه وجود دارد که هر کدام در یک طرف ستون مهره ها و زیر دنده های تحتانی واقع شدند. کلیه ها از نظر شکل شبیه لوبیا می باشد. هر کلیه به اندازه مشت بسته فرد است. اکثر اعضای بدن برای عملکرد مطلوب وابسته به کلیه ها هستند. وظیفه کلیه ها برداشت مواد زائد از خون و بازگرداندن خون تصفیه شده و تمیز به بدن است. هر دقیقه حدود 1 لیتر خون از طریق سرخ رگ کلیوی وارد کلیه ها می شود. کلیه های سالم بر اساس میزان مایعات دریافتی به طور معمول 1 تا 2 لیتر ادرار در روز تولید می کنند. کلیه سالم قابلیت افزایش فعالیت خود را دارد، به طوری که اگر یک کلیه از دست برود، کلیه دیگر بزرگ شده و کار 2 کلیه را انجام خواهد داد. داروها با روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوت بر روی عملکرد کلیه‌ها تأثیر بد و یا مخرب دارند. یکی از این موارد مکانیزم ترمودینامیکی است که در آن داروها موجب می‌شوند جریان خون در کلیه کاهش یابد و در پی آن کلیه دچار کم‌خونی شده و صدمه ببیند. دومین مکانیزم مربوط به آثار سمشناسی است. در این روند دارو وارد کلیه شده و مانند سم عمل کرده و کلیه را از بین می‌برد. مکانیزم سوم مربوط به آثار حساسیتی یا آلرژیک است. ممکن است دارو موجب آلرژی در کلیه شود و رسوب کرده و آن را از کار بیاندازد. نشانه های هشدار دهنده بیماری های کلیوی و دستگاه ادراری: فشار خون بالا، پیدایش خون یا پروتئین در ادرار، آزمایش کراتینین خون بالاتر از 1.2 میلی گرم در دسیلیتر در زنان و 1.4 میلی گرم در دسیلیتر در مردان در بیماری های کلیوی. سطوح کراتینی در خون ممکن است افزایش یابد. کراتینین ماده دفعی است که توسط کلیه های سالم از خون خارج می شود. تکرار ادرار به ویژه در شب، مشکل در ادرار کردن یا ادرار دردآور، تورم در چشم‌ها، تورم دست‌ها و پاها به ویژه در کودکان.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
حال دلتان خوب باشه انشالله. عزیزان در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان نامه‌های بی جواب، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که ماریا دختر جوانی است که همراه شوهرش لئو زندگی میکنه، اما لئو قصد داره که او را ترک کنه و اصرارهای ماریا بی نتیجه میمونه. مادر ماریا مدتی میشه که دچار یادروی شده و حتی دیگه دختر خودم به خاطر نمیاره. ماریا خیلی غمگین میشه وقتی که مادر خود قسمی میبینه. پدر ماریا با توجه به سن بالایی که داره تصمیم میگیره که خودش از همسرش در خانه پرستاری کنه و مراقبش باشه. ماریا هم دنبال فرصتی میگرده تا خبر جدایی خودش را به پدرش بده. اما نمیدونه که چه قسمی قضیه را عنوان کنه. او به خانه پدرش میره تا در کارهای مراقبت از مادرش به پدر خود کمک کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
مارتین هستی؟
معلوم است. من مارتین هستم ولی پیر شدم.
ما با هم با کشتی سفر کردیم.
درست است عزیزم. من یک کارگر ساده بودم که در کشتی کار میکردم. تو فقط 15 سالت بود که با من عروسی کردی.
15 سالم بود؟
آه 15 سالت بود. استاده بودی روی عرشه کشتی، غروب سعی میکدی، غروب آفتاب.
بعد از او چی شد؟ بعد از او چی شد؟ بگو.
آه عزیزم، هنوز مثل گذشته عاشق یک قصه هستی. بعدش ما آمدم پالید استاد شدم.
تو؟
من عزیزم، من جوان بودم اون زمان. دستم یک سطل بود که برای نظافت گرفته بود.
تو از ما یک سوال پرسیدی ها؟
من از تو حالت پرسان کدوم. از تو پرسان کدوم که در این غروب حالتان چطور است ملکه جوان؟
ملکه جوان
تو واقعا شبیه یک ملکه بودی، انازم هستی. یادت هست چی بریم گفتی؟
چی گفتم؟
گفتی اگه من ملکه هستم پس تو هم باید ناخدای این کشتی باشی.
سلام پدر جان.
سلام دخترم.
سلام مادر جان.
حالتان چطور است؟
مادر دالش خیلی خوب است. خیلی از چیزها رو به خاطر میاره.
ای دختر کی است؟
دختر ماست. دختر ما و خودت.
مگه ما اولادار شدیم؟
ما با هم عروسی کردیم. ای دختر ماست ماریا.
نه، اشتباه میکنی. ما هیچ وقت نتونستیم با هم عروسی کنیم، چون تو رفتی جنگ و کشته شدی. دیگه پس نامدی.
عزیزم، این چی گپاییست که میزنی؟
مادر جان، من ماریا هستم، دخترتان.
از آشنایی با تو خوشبخت هستم ماریا.
عزیزم، این دختر ماست. از وقتی به دنیا آمده با هم آشنا شدیم. نیک نو
نو راست میگفت.
ماریا، گریه میکنی دخترم؟
میبخشیم پدر جا.
بس کن، گفتی اسمت چی بود؟ میشه دوباره نامت بگویی؟
نام من ماریاست مادر. ماریا.
ماریا
چی گپ شده ماریا جان؟ چرا گریه میکنی ها؟
پدر جان، لئو مرا ترک کرد. ما از هم جدا شدیم.
چی میگی؟
ولی به خاطر مریضی مادر صبر کرد.
آن لئو کجاسته؟
رفت فرانسه. برای همیشه مرا ترک کرد پدر جان. همیالی نمیدانم چی کنم.
دختر جوان، خود تو چرا گریه میکنی ها؟
لئو ترکش کردم.
لئو نمیشناسمشه.
گریه نکن ماریا جان، تو باید قوی باشی. من همیشه کنارت هستم.
اگه شما نبودین چی میکردم پدر جان؟
آرام باش دخترم، گریه نکن.
دخترک بیچاره، گریه نکو دختر جوان.
نمیدانم به خاطر ای گریه میکدم که مادر مرا نمیشناسه یا ای که لئو مرا ترک کرده. همیشه وقتی غمگین میشدم این مادرم بود که مرا دلداری میداد، اما حالا رقم یک غریبه سنم سیل میکد و هیچ واکنشی به من نشان نمیداد.
نامه ها چی هست دیگه؟ کمم نیست. همون بخون نامش. از طرف جاناتان برای لورای عزیز. این نامه را کی بر زن من نشته کده؟
پدر جان
من داتا کبی هستم دخترم.
من حالی میایم پیشتان.
در این تاریکی چی میکنین پدر جان؟
گوش که دختریم، وسایل های مادرت آوردم اینجا ماندیم. سعی کو چی پیدا کدم؟
اینا چی از پدر جان؟ نامه است؟
نامه است، چی غم زیاد است. نمیفهمم اینا کجا بوده که این همه سال از چشم ما دور مانده.
معلومم هست که این نامه ها بسیار قدیمیستن. بان سیل کنم. بله، تاریخم داره، مربوط به 50 سال پیش از پدر جان.
بیتی من سعی کنم، بیتی مرا
سعی کنین. چشمایتان میبینه پدر جان یا اینکه عینکتان رو بیارم؟
هنوز میتونم بدون عینک بخوانم دختره.
میگم پدر جان، ای جاناتان کی است؟ شما میشناسینش؟
نه، حتی نامش از دان مادرت نشونیده.
خب، این نامه ها خود تاریخ داره، هر کدام به نوبت در یک تاریخ نوشته شده. بهتره که از اولین نامه شروع کنیم، نی؟
گل خوشک دخترم، طبقی تاریخ ها اینی نامه؟ اینی اولین نامه هست. لورای عزیزم،
از وقتی که تو را دیدم قلبم تیز تیز میزنه، فکر میکنم میخوای از سینیم بزنه بیرون. نمیدانم تو هم مرا خوش داری یا نه. همش منتظر هستم که زودتر جمعه شو و بتانم بازم تو را ببینم. یک لحظه هم نمیتونم به تو فکر نکنم. نمیشه تو را دوست نداشت. جاناتان تو.
پدر جان، جاناتان کی هست؟
نمیدونم دخترم، من هیچ وقت نام جاناتان از زبان مادرت نشنیدم.
خیلی عجیب است، ما هم در این سالا چیزی از مادرم نشنیدیم. اما
عزیزم، چیزی لازم داری؟ پشت چی میگردی؟
نمیدانم که در کجا هست.
چی کجاست عزیزم؟
نمیدانم، هرچی میگردم پیدا نمیشه.
لورا، جاناتان کی هست؟ تو جاناتان میشناسی؟
جاناتان؟ تو جاناتان هستی دیگه؟ جاناتان ما
لورا گوش کو، من مارتین هستم عزیزم. جاناتان کی هست؟
مارتین کی هست دیگه؟
من مارتین هستم دیگه، همو کسی که در هر شهی کشتی دیدی، همو کسی که 50 سال است با او زندگی میکنی.
اما من جاناتان در شهی کشتی دیدم، نه تو را.
ای جاناتان کی هست؟ چرا قبل از این نامشه نمیگفتی؟
نمیگفتم.
نه نمیگفتی.
نمیدانم جاناتان، یکی لاساب برمیتی؟ خیلی تشنستم، خیلی.
جاناتان برات نامه نشته میکرد؟
نامه های عاشقانه، هر وقت که دلم تنگ میشد او نامه ها را میگرفتم و میخواندم و گریه میکردم. وای جاناتان،
در 50 سال هم او نامه ها را میخواندی؟
50 سال؟ بیانه 50 سال دیر شده؟
فکر میکنم که بهتر است استراحت کنی لورا، دیر وقت است.
یعنی شب شده؟
نمیبینی؟ هوا تاریک است. از کلکین بیرون از سایکو
باش که سیل کنم. آها، هوا تاریک است، شب.
بهتر است استراحت کنی. اینال دواهای تبرت میارم.
جاناتان بگو دوای ما بیاره.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید. شما خوبان، صدای ما را از مشهد مقدس رادیو دری میشنوین. با ما همراه باشید.
لهجه ام دوری دری اما زبانم فارسی است.
فارسی یک زبان نیست، فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا پاشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی شاهنامه داره، مثنوی داره، سعدی داره، حافظ داره، نظامی داره، میتونه با شکسپیر کشتی بگیره.
زبان مادری.
به نام نامی حق، به نام خدای خالق زبان، سلام به زبان مادری. میگویند وقتی درد زیاد شود ناخودآگاه به زبان مادریت فریاد میزنی. وقتی دلگیر هستی خوشداری با زبان مادریت درد دل کنی. وقتی خوشحال هستی علاقمند به این میشوی که با زبان مادریت فریاد بزنی. آری، این زبان مادری است که تو را به یاد وطنت می اندازد.
وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زیبرد از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم.
امروز روز جهانی زبان مادری است و این مناسبت را گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنیم در فرصت پیش رو همراه ما باشید. بشر بر روی کره زمین دارای بیش از 7000 زبان است. تعداد زبانها آنقدر زیاد است که گفته می شود مردم در هندوستان فقط چند صد زبان مستقل دارند. بعضی زبانها گویشوران بسیار دارند و بعضی کم. واقعا ما چطور یک زبان را از یک زبان دیگر تشخیص می دهیم؟ مثلا یک نفر را فارسی زبان و یک نفر را اردو زبان می نامیم، در حالی که آنها ممکن است در یک شهر زندگی کنند، و باز دو نفر را فارسی زبان می دانیم در حالی که ممکن است 2000 کیلومتر از هم فاصله داشته باشند. استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر و محقق ادبی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
دوستان گرامی، با برنامه زبان مادری از نشرات فرهنگی رادیو دری در خدمت شما هستیم. شاید از خود پرسیده باشید که ما وقتی از فارسی صحبت می کنیم چه زبانی را در نظر داریم و این زبان چه پیشینه ای داشته است. در یک دیدگاه کلی این را بگوییم که ما یک دسته بزرگ زبان داریم که زبانهای هند و اروپایی به حساب می آیند و همه اینها در اصل یک منشأ مشترک دارند، یعنی زبان فارسی، هندی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی. به همین دلیل هم بین این زبانها بعضی کلمات مشترک است. حالا در این خانواده بزرگ زبانهای هند و اروپایی باز یک مجموعه زبان هستند که در ناحیه هند و ایران بزرگ رایج بودند. به اینها زبانهای هند و ایرانی میگویند، مثل فارسی، پشتو، هندی، بلوچی، کردی، لوری، گیلکی، آذری و امثال اینها. و آنچه ما در این برنامه با آن بیشتر میپردازیم زبان فارسی است، یعنی یکی از زبانهای شاخه هندو ایرانی از مجموعه بزرگ زبانهای هند و اروپایی.
ای
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
سید حکیم بینش، شاعر و فعال فرهنگی رسانه‌ای افغان.
روز جهانی زبان مادری را من تبریک عرض میکنم. ما با زبان ارتباط برقرار میکنیم و زبان یکی از سرمایه های معنوی و فرهنگی هر جامعه است. در دنیا بیش از 7100 زبان وجود داره. حدود 100 زبان در دنیای دیجیتالی و کامپیوتری به کار گرفته میشه. گفته میشه که حدود 6000 زبان در معرض نابودی قرار داره و بیشتری زبان ها هم زبان مادری است. گفته میشه که در هر 2 هفته یک زبان در حال از بین رفتن است. مرگ یک زبان یعنی مرگ یک فرهنگ، هرچند که به او زبان افراد کمی گفتگو بکنن. زبان مادری را خب شما تعریفش میدانین، یعنی زبانی که شخص از زمان تولد تا دوران بحرانی او را یاد میگیره. دوران بحرانی یعنی زمانی که تارهای صوتی تشکیل میشه و کودک و یا شخص شروع میکنه به حرف زدن. خب چرا زبان مادری را زبان مادری میگن؟ به این دلیل که کودک و یا شخص از بدو تولد مفاهیم و معانی را از مادرش یاد میگیره، یعنی در واقع تأثیر اصلی یاد دادن بر عهده مادر است.
غرورم، عزتم، هویتم، لفظ دری من، زبان مادری من، وقارم، افتخارم، اعتبارم، برتری من، زبان مادری من، وقارم، افتخارم، اعتبارم، برتری من، زبان مادری من، زبان مادری من.
افغانستان از دیرباز گذرگاه و محل برخورد و آمیزش قوم‌های گوناگون بوده است. تجمع تشکل‌های نژادی قومی در این سرزمین شکل ویژه‌ای به ساختار اجتماعی فرهنگی و سیاسی آن داده است. این اقوام اغلب به زبان‌ها و گویش‌های زبان‌های آریایی سخن می‌گویند و اقلیتی نیز به زبان‌های ترکی، مغولی، دراویدی و زبانهای سامی صحبت می کنند. دو زبان اصلی مردم افغانستان، فارسی دری و پشتو، هر دو از شاخه هندو ایرانی خانواده هندو اروپایی و زیرگروه زبانهای آریایی است و در قانون اساسی افغانستان نیز هر دوی این زبانها با عنوان زبانهای رسمی پذیرفته شده است.
بلوغ لیزان رسم ترا دوست داری
سن سوا من
جیو جمتا بلوغ لیزان رسم تو
چنگو دی کون تانا
مینا کاغم انتالای هر که من که ازنا گرگر لر گزنا
عشق چمانا نزور و کور کند
عشق کلگنده عقل خوچا
گل عشق مابد نال دو بغبین
نیزر لیو